رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 23 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، در دوشنبه و مناطق دیگر باران میبارد. در دوشنبه روزانه 26-27 درجه و شبانه 23 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 19-30، شبانه 26-27 درجه خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 17، روزانه 27 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 19، شبانه 15 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابعه مرکز نیز ابری بوده، از 25 تا 28 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
امروز بازدید دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از چین آغاز می شود.
ناظران بین‌المللی گفتند جریان انتخابات پارلمانی در گرجستان هموار و مکمل نبوده است.
لاتویا، لیتوا و لهستان از روسیه درخواست کردند که به تمامیت ارضی گرجستان احترام گذارد.
و کمیسیون اروپا امید دارد که تا پایان سال 2009 با اوکراین راجع به تحکیم روابط توافق به دست آید.
در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
و اکنون تفصیل خبرها.
امروز بازدید دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از چین آغاز می شود. صبح امروز بازدید وی از قزاقستان به پایان می رسد. آقای مدودف دیروز با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در آستانه همکاری های انرژی میان دو کشور را بررسی کردند. آنها در اعلامیه نهایی خود گفتند که هر دو جانب درباره استخراج انرژی و حمل و نقل آن به بازارهای جهانی به توافق رسیده اند. دمیتری مدودف از قزاقستان برای بازدید دو روزه به چین می رود و با رهبران این کشور دیدار و گفتگو می کند.
ناظران بین‌المللی گفتند جریان انتخابات پارلمانی در گرجستان هموار و مکمل نبوده است. به عقیده آنها با وجود چنین کمبودی ها در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری که ماه ینور برگزار شده بود، در این انتخابات پیشروی ها به نظر رسیده است. ژوآو سوارش، راهبری ناظران انتخاباتی سه سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفته است مشکل هنوز زیاد است و برای رفع آن باید کارهای زیادی انجام گیرد.
تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. رؤسای جماهیر لاتویا، لیتوا و لهستان از روسیه درخواست کردند که به تمامیت ارضی تاجیکستان احترام گذارد. آنها در یک اعلامیه مشترک در ریگا پایتخت لاتویا از روسیه خواستند که به مقررات بین المللی احترام قائل شود و از تدابیری که باعث تشنج وضع در گرجستان و منطقه می شود خودداری ورزد. رؤسای این جماهیر همچنین از نتیجه های انتخابات پارلمانی گرجستان جانبداری کرده اند و گفتند که این انتخابات مطابق مقررات بین المللی برگزار شده است.
رابرت کولن، جنرال آمریکایی که در افغانستان مسئولیت تمرین نیروهای امنیتی این کشور را بر عهده دارد، گفته است انتظار می رود که تا پایان سال جاری شماره نیروهای مشق دیده ارتش به 75 هزار نفر برسد. اما جنرال کون گفته است آموزش در نیروهای پلیس و هوایی با کندی پیش می رود. با گفته جنرال رابرت کون، حالا در صفهای ارتش 57 هزار نیرو موجود است. 9 هزار نفر دیگر آموزش می بینند.
بنیتا فریرا والدنر، کمیسر اتحادیه اروپا در روابط خارجی، گفته است کمیسیون اروپا امید دارد که تا پایان سال 2009 راجع به تحکیم روابط با اوکراین توافق به دست می آید. خانم بنیتا این نکته را دیروز در پایان ملاقات اتحادیه اروپا و اوکراین در سلووینیا اظهار داشت و افزود ورود اوکراین به سازمان جهانی تجارت در هفته گذشته قدم مهم و سوی هدف یعنی نزدیکی روابط اتحادیه اروپا و اوکراین خواهد بود.
سیرون آگاسیان وزیر دفاع ارمنستان گفته است شماره نیروهای پاسداری صلح خود را در کوسوو تا به 68 نفر افزایش می‌دهد. کوسوو ماه فوریه استقلال دولتی خود از سربستان را اعلان کرد. حالا در کوسوو حدود 17000 نفر نیروهای پیمان ناتو مستقرند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
در حالی که نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی گرجستان اعلام شده است و طبق آن حزب میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور این کشور پیروزی به دست آورده است، ناظران بین المللی گفتند جریان این انتخابات هموار و مکمل نبوده است. آنها گفتند البته در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری که ماه ینور برگزار شده بود، در این انتخابات پیشروی ها به نظر رسیده است.
بله نور محمد، جوا سوارش رهبری ناظران انتخاباتی سه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است مشکل هنوز زیاد است و برای رفع آن باید کارهای زیادی انجام گیرد.
درباره واکنش ها به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی گرجستان همکاری ما میرزای سلیمپور گزارش می دهد.
در حالی که رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی چهارشنبه 21 می صحبت میکند، مخالفین مقامات را با تقلب نتایج این رای دهی عیبدار میکنند. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه جریان انتخابات پارلمانی گرجستان را در مجموع مثبت ارزیابی کرد، ولی افزود با وجود پیشرفت در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری ماه ینور، روند انتخابات ناجور و ناتمام و همراه با مشکلات باقی مانده است. در بیانیه ناظران بین المللی آمده است روز انتخابات به صورت عموم آرام گذشت، ولی درباره چندین مورد ترس دادن مردم گزارش شده است که باید بازرسی شوند. جواو سوارش رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت برای تکمیل روند انتخابات گرجستان مشکلات و کار زیاده باقی مانده است. سوارش گفت دولت گرجستان در عرفه این معرکه قانون انتخابات را به صورت یک جانبه و به شیوهی که به نظر مخالفین به فایده حزب حاکم است تغییر داد و افزود در بسیار موارد بین فعالیت‌های دولت و معرکه حزب حاکم فرق دیده نمی‌شد. نتایج مقدماتی که کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان روز پنجشنبه بر اساس شمارش تقریبا نصف آرا نشر کرد، حاکی است که جنبش اتحاد ملی ساکاشویلی تقریبا 61% آرا را به دست آورده است. در مقام دوم، اتحاد مخالفین بزرگترین ائتلاف مخالف دولت کنونی است که بر اساس نتایج اعلان شده حدود 13% آرا را برده است. رئیس جمهور ساکاشویلی با خبرگزاری رویترز گفت چنین میزان بزرگ حمایت مردم حتی خود او را حیرت زده کرد. ساکاشویلی جریان انتخابات را آزاد و منصفانه توصیف کرده گفت با احتمال غالب حزب او اکثریت کنستیتوسیونی در مجلس نو را صاحب خواهد شد. داوید بکرادزه وزیر پیشین امور خارجه گرجستان که انتظار می‌رود نامزد جنبش اتحاد ملی با مقام ریاست هیئت نو پارلمان شود، هنوز شام چهارشنبه برابر معلوم شدن نتایج اگزییت پول ها یا خود نظرسنجی های در حاشیه حوزه های رای دهی انجام شده با خبرگزاری رویترز چنین گفت.
البته واکنش ما مثبت است. تفاوت بین جنبش ملی و نزدیکترین رقیب ما به طور روشن نشان می‌دهد که جنبش ملی پشتیبانی اکثر مردم گرجستان را به دست آورده است.
داوید بکرادزه نامزد احتمالی جنبش اتحاد ملی با سمت ریاست پارلمانی آینده گرجستان. اما واکنش مخالفین گرجی به خبر پیروزی حزب حاکم زیاد دیر نکرد. بلافاصله بعد انجام رای دهی و هم صبح پنجشنبه از 3 تا 5000 نفر از طرفداران مخالفین در تفلیس به خاطر نمایش اینکه غالب اصلی انتخابات آنهایند به خیابان ها ریختند. داوید گامکرلیتز رهبر ائتلاف موسوم به اتحاد مخالفین که 9 حزب را متحد میکند میگوید
The exit polls will show only the will of the government.
Exit poll ها تنها خواست های دولت و خواست های ساکاشویلی را منعکس می کند. واقعیت کاملا دیگر است و این واقعیت برای من کاملا روشن است. آنها بای دادند. آنها این روز را باختند. آنها قدرت را باختند.
They are losers. They lost these days. They lost the power.
داوید گامکرلیدزه رهبری اتحاد مخالفین عمدترین تشکل سیاسی مخالفین گرجی افزود مقامات دست به تقلب انتخابات زدند و از این رو نتایج آن باید لغو و انتخابات جدید برپا کرده شود. بر اساس شمارش تا حال انجام شده آرا 5% موجود در راه ورود به حیات نوی پارلمان را به جز از حزب حاکم و ائتلاف گامکرلیدزه تنها دو حزب دیگر عبور میکنند. جنبش دموکرات های مسیحی که در ماه فوریه از اتحاد مخالفین جدا شده مستقلانه به انتخابات رفت، تقریبا 8% آرا و حزب کارگر گرجستان 6% رأی موافق مردم را کسب کرده اند.
واکنش ها به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی گرجستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید.
مباحثات پرداخت حق خدمات دادگاهی تالکو به شرکت حقوقی بریتانیایی هربرت سمیت که 120 میلیون دلاری آمریکایی برآورد شده است، تا حال محافل سیاسی تاجیکستان را مشغول می‌دارد. با وجود این که شرکت تالکو و هربرت سمیت این قضیه را یک امر واقعی و مشکل برای خود می‌دانند، کارشناسان سری آن می‌اندیشند که چرا چنین خرجی هنگفت را جانب تاجیکستان، قشاق‌ترین کشوری اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع بر ذمه گرفته است.
بله، کارشناسان می‌گویند که این 120 میلیون دلار چون تیغه آیسبرگ به نظر می‌رسد. اگر تاجیکستان در این دادگاه بازنده شود، باز عهده‌دار می‌شود که خرج دادگاه و مبلغ دعوای جانب مخالف را نیز پرداخت کند. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه این موضوع را با کارشناسان در میان گذاشته است.
اکبر مرادوف، سرور دپارتمنت حقوق تالکا، تا یک نشست به خبرنگاران در این رابطه پاسخ داد، ولی به طور دقیق روشن نگفت که آیا خدمات حقوقی شرکت بریتانیایی 120 میلیون دلار ارزش دارد یا خیر.
من همچنین اطلاع را در دست ندارم و فکر نمی کنم که آن واقعیت داشته باشد. روند دادگاهی ادامه دارد. ما با حقوق شناسانمان در انگلستان سازشنامه داریم و طبق آن پرداخت حق خدمت هر ماه صورت می گیرد. از این خاطر سخن در مورد یگان قرض بزرگ نیست و من از این اطلاع ندارم. درسترش این گپ نیست.
در همین حال کارشناسان پرداخت 120 میلیون دلار حق زحمت شرکت حقوقی هربرت سمیت بریتانیا را برای تاجیکستان خراجات میان شکن ارزیابی میکنند. در حال باختن دادگاه تالکا باز عهده‌دار میشود خراجات دادگاهی جانب مقابل تالکا شرکت انسال را که حدوداً 50 میلیون دلار تخمین زده میشود پرداخت کند. کارشناسان میگویند مبلغ 170 میلیون دلار 5% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان قشاق‌ترین کشور اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را تشکیل می‌دهد و در حالت باخت در دادگاه جانب تاجیکستان عهده‌دار می‌شود 400 میلیون دلار دعواگی شرکت انسال را نیز پرداخت کند. قبلا در پی باخت روند دادگاهی شرکت تالکا عهده‌دار شد به شرکت نروژی هیدرا 115 میلیون دلار بپردازد و اینجا سؤال پیدا می‌شود که در حال باخت این همه مبلغ را تاجیکستان چگونه پرداخت خواهد کرد؟ طاهر عبدالجبار کارشناس در امور اقتصاد افزود تالکا خود یک شرکت بزرگ است و سالانه تخمیناً تا 500 میلیون دلار آمریکایی درآمد دارد، یعنی میتواند در حال باخت در دادگاه و عموماً خراجات حقوقشناسان انگلیسش را پرداخت کند. تالکا شرکت آلومینیوم تاجیکستان بزرگترین کارخانه آلومینیوم در آسیای مرکزی محسوب میشود که قدرت استحصال سالانه 520 هزار تن آلومینیوم را دارد. طبق اطلاع رسمی مجموع محصولات داخلی تالکا در سال 2007 1 میلیارد 700 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است و این شرکت تصمیم گرفته است سال روان به بودجه تاجیکستان 52 میلیون دلار وارد کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
پرونده دادگاهی شرکت تالکوی تاجیکستان در بریتانیا و نظرها راجع به آن در تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه ما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم.
با شنوندگان عزیز خود یادآوری می کنیم که بعد از ترانه ما این گزارش ها را خواهیم داشت.
نامه سازمان امنیت و همکاری اروپا به رهبریت قزاقستان برای باز کردن سامانه اینترنتی بخش قزاقی رادیوی آزادی.
نخستین بازدید خارجی رئیس جمهوری نوی روسیه.
نقشه های آبادی در پایتخت های آسیای مرکزی.
و تأسیس خبرگزاری نو در ولایت ختلان.
و این هم ترانه.
باشم که درای بدرم شش تا باشم که درای بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 شش تا باشم که درای بدرم شانه به شانه می زنی کاکولتا نانم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زیمن می گذرد دریای حلاوت زیمن می گذرد کودا نکند خدا بهار گلتا کودا نکند خدا بهار گلتا شوم کی درایم بدرو سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرو سنما 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 سنما
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات از حکومت قزاقستان دعوت کرد که دسترسی به سامانه اینترنتی بخش قزاقی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را دوباره امکان پذیر سازد. هفته ششم است که با وجودی درخواست های پی در همی رهبریت این رادیو سامانه آن در قزاقستان همانا دست نارس باقی میماند. راجع به این مسئله گزارش داریم از همکارمان سلیم ایوبزاد که با هم میشنویم.
در نامه به وزیر امور خارجه قزاقستان مراد تاجین، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات میکلاش هرشتی نوشته است، امید دارد که مشکل دسترسی به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی یک مشکل فنی است و به زودی حل می شود. هرشتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را یک منبع مهم اطلاع برای شهروندان قزاقستان، همزمان بینندگان و شنوندگان و استفاده برندگان اینترنت در سراسر آسیای مرکزی و بیرون از آن نامید. سامانه های اینترنتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همچنین در ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان بسته شده اند، زیرا شرکت دولتی تلکام قزاقستان تامین کننده اساسی خدمات اینترنتی در منطقه است. نامه هرشته به آستانه در فرصت حساسی می رسد. قزاقستان قرار است در سال 2010 ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دست بگیرد. ولی نامه نماینده این سازمان در امور آزادی مطبوعات میکلاش هرشته بار دیگر توجه را به آمادگی قزاقستان برای چنین ریاست جلب می کند. هرشته یادآور می شود که چنین رفتار خلاف آزادی بیان است و طبق قرار 633 شورای دائمی سازمان حکومت های عضو وظیفه دارند فضای باز بیان را در اینترنت تامین نموده ضد همه گونه نقض این آزادی دست به عمل زنند. کمیته دفاع از ژورنالیستان مرکزش در نیویورک نیز از بسته شدن سامانه های اینترنتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در قزاقستان اظهار نگرانی کرد. در اظهاراتی آن از 20 می آمده است، تورنما یک منبع مهم آلترناتیوی خبر و معلومات برای اهالی قزاقستان است و مقامات برگرداندن این منبع را به مردم باید وظیفه اولین درجه خود بدانند. دیروز پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گیدمین از مقامات قزاقستان انتقاد کرد که درخواست های به تکرار را در بابت سرنوشت سامانه اینترنتی رادیو بی جواب میگذارند و ظاهرا نمیخواهند مشکل را حل کنند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی رسانه خبری است که از طرف کنگرس ایالات متحده آمریکا تامین مالی شده با 28 زبان برنامه رادیویی، تلویزیونی و سامانه های اینترنتی نشر می کند.
دعوت یک مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا از حکومت قزاقستان برای دسترسی دوباره به سامانه اینترنتی بخش قزاقی رادیوی آزادی.
و برنامه همون را باز در باره قزاقستان ادامه می دهیم. روز چهارشنبه نخستین بازدیدی خارجی دمیتری مدودف رئیس جمهوری نو روسیه از قزاقستان آغاز شد و در نخستین ساعتهای انتخابش به مقام ریاست جمهوری به روزنامه‌نگاران اظهار داشت که اولین بازدیدی خارجیش از یک کشوری همسود صورت خواهد گرفت و اکنون این کشور قزاقستان انتخاب شده است. همکاری ما نصیب جان امانی در الماتا در این باره چنین گزارش می‌دهد.
دمیتری مدودف قزاقستان را یکی از شریکان استراتژی کشورش خواند و گفت که اولین سفر رسمی او در مقام رئیس جمهوری بیهوده از این کشور آغاز نگردیده است. سرور روسیه در این رابطه گفت:
استانا не случайно стала первой зарубежной столицей, которую я посещаю как президент России.
دمیتری مدودف ابراز داشت که آستانه بیهوده اولین پایتخت کشوری که در مقام رئیس جمهوری روسیه از آن دیدن میکند انتخاب نشده است. اینجا کاملا روشن است که این به مناسبات ویژه و تجربه چندین ساله و موافقانه همکاری ما بستگی دارد. و اصلا مهم این است در روسیه همکاری کاملا دوستانه و به هر دو جانب سودمند با قزاقستان را که شریک استراتژی ما است قدر میکنند.
подлинно дружественные взаимовыгодные отношения с Казахстаном, нашим стратегическим партнером.
Нурсултан Назарбоев говорит, که روسیه برای کشورش همکار رقم یک محسوب می‌گردد. در جریان ملاقات سران دو کشور بیانیه مشترک قبول گردید که در آن سمت‌های منبعی همکاری دو کشور معین گردیده است. از جمله گفته شده است که قزاقستان و روسیه توافقنامه همکاری درازمدت و همگرایی را آماده و به امضا می‌رسانند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان این را حجت مهم ارزیابی کرد، زیرا به اندیشه وی سطح همکاری های دو کشور امکان می دهد که آنان به طور نو اندیشه و برای دراز مدت همکاری نمایند. جانب ها درباره رشد همکاریشان در بخش های فناوری های نوین و اتم و بنیاد شرکت های مشترک با همکاری روسیه جهت بنیاد نیروگاه هسته‌ای و همکاری در بخش کیهان به توافق رسیدند. نورسلطان نظربایف پیشنهاد کرد جت پیاده کردن طرح بنیاد کانال اوراسیا که دریای خزر را به دریای سیاه پیوسته برای کشورهای آسیای مرکزی راه به دریاهای بزرگ باز میکند مین بعد همکاری نمایند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
بازدیدی دیمیتری مدودف از قزاقستان.
و باز هم درباره قزاقستان سوالی پیش می آید که چرا قزاقستان به عنوان کشور اولی برای بازدید مدودف برگزیده شد؟ شاید پاسخ این است که داد و گرفت سالانه روسیه با قزاقستان سال 18 میلیارد دلار را تشکیل می دهد و بزرگترین میزان در منطقه به شمار می رود. ما مسئله های برتری در این بازدید را پیشگویی نمی کنیم و پیشنهاد می کنیم که جزئیات آن را در گزارش همکاری ما طاهری سفر بشنوید.
هرچند توجه مطبوعات تنها به سفر دیمیتری مدودف به آستانه دوخته شده است، اما این سفر جنبه نوعیان و مهمی دارد. این سفر برای حکومت ازبکستان ناخوشایند است، زیرا بیانگر خوش اقبالی قزاقستان و بی‌براری ازبکستان می باشد. درست 8 سال پیش رئیس جمهور پیشین روسیه ولادیمیر پوتین سفرهای خارجی خود را نخست از ازبکستان شروع کرده بود، اما امسال برعکس رئیس جمهور نوی روسیه به کشور سفر کرد که به تدریج پیشوای آسیای مرکزی می شود، نقشه که ازبکستان از دیرباز آن را می خواهد و برای همین به قزاقستان حسد می برد. جان مکلیود یکی از سردبیران پژوهشگاه جنگ و صلح می گوید ظاهرا قزاقستان سالهای طولانی نقش پیشوای آسیای مرکزی را از دست نخواهد داد.
قزاقستان از نظر سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی پیشرفت است و با پیشبینی من همین گونه وقت زیادی باقی خواهد ماند. انقدرش تا زمانی که نظربایف سر حکومت است و دورنمای اقتصادی کشورش مثل حاضره خوب میماند.
قزاقستان از نظر جغرافی بزرگترین کشور آسیای مرکزی است، ولی ازبکستان سر اهالی ترین کشور منطقه و هر دو از سال 1991 این طرف میخواهند پیشوای آسیای مرکزی باشند. سفری چند پیش کریموف به آستانه و از طرف او رد شدن پیشنهاد نورسلطان نظربایف برای تأسیس یک نوع اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی نشانه دیگر است که رقابت هنوز هم ادامه دارد. اما با گفته جان مکلیود، ازبکستان در این مسابقه اصولهای را استفاده کرده است که حاصل خوب ندادند. مثلا سالهای اول استقلالیت، حکومت اسلام کریموف راه دوستی نزدیک با غرب را پیش گرفت و روسیه را به قول فراموش کرد. اما قزاقستان برعکس با وجود همکاری با غرب روسیه را نیز نادیده نگرفت. نورسلطان نظربایف حتی بار روسیه را همسایه خدادادی قزاقستان نامیده است. این راه پیشگرفته قزاقستان در نهایت حاصل داد. حالا این کشور از همکاری زیچ انرژی با روسیه منفعت‌های زیادی مالی می‌گیرد. روسیه از طرفداران اصلی آن بود که قزاقستان رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا شود، آرزویی که سال 2011 هم قزاقستان به آن خواهد رسید. اما رفتار و آبروی رئیس جمهوران قزاقستان و ازبکستان در سیاست روسیه نسبت به دو کشور هم نقش چشمگیر داشته است. با گفته جان مکلیود، هرچند روسیه ضمن آشوب‌های خونین اندیجان که آبروی اسلام کریموف را ریخت طرف این رئیس جمهور را گرفته باشد هم، اما روسیه اندیشه کرد که آیا واقعاً اسلام کریموف شایسته رهبری در ازبکستان هست یا نه. اما شخصیت نظربایف با گفته جان مکلیود دیگر است.
Nazarbayev has proved a fairly sort of stable character of his behavior politically.
Nazarbayev نشان داد که خصلت نسبتاً معتدل دارد. رفتاری او از نظر سیاسی قابل پیش بینی است. وقتی وی با غرب بر سر طرح‌های انرژی کار کرد، راهی را پیش گرفت که از تنش‌های واقعی با روسیه ایمن ماند. زیرا روسیه نمیخواست که شرکت‌های غربی در قزاقستان کار کنند، اما نظربایف طوری عمل کرد که برای همه طرف‌ها موافق بود.
با گفته تحلیلگر از پژوهشگاه جنگ و صلح در لندن، نورسلطان نظربایف همچنین پیوسته از اتحادی کشورهای همسود حمایت میکرد، چیزی که نمیتوان درباره حکومت اسلام کریموف گفت.
بازدید رئیس جمهور نو روسیه از قزاقستان و نظر تحلیلگران راجع به آن.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. سالهای اخیر رهبرانی کشورهای آسیای مرکزی تصمیم گرفتند پایتختهای خود را آباتر و زیباتر کنند. بعد از فروپاشی شوروی، جمهوری های زیر اطاعت شوروی به کشوری مستقیب تبدیل یافتند و اکنون بناهای فرسوده و قدیمی در بعض این از این پایتختها خراب و در جای آنها محلات مجلل بنیاد می شوند.
بله سفرگل، در الماتا و اشقابات چنین کار ادامه دارد. دوشنبه نیز برای این کار به اصطلاح گن پلن دارد. اخیرا تاشکند هم در این باره برنامه های خود را اعلام کرد. ولی مسئله اصلی این است که این محلات مجلل یا بناهای مجلل برای کی و از چه حساب ساخته می شود؟
و اینچنین نور محمد، سوال مطرح این است که آیا در صورت تخریب خانه های کهنه به صاحبان آنها پول منزل آنها داده می شود یا در همان سویه خانه در اختیار آنها گذاشته می شود؟ گوش دهیم به گزارشی در این باره از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
در چارچوب آمادگی ها به تجلیل 2200 سالگی شهر تاشکند، مقامات پایتخت ازبکستان تصمیم گرفتند سیمای این شهر را تر و تازه نمایند. ده ها خانه خصوصی زیر تیغ بولدوزر رفته در جای آن بناهای معاصر ساخته می شود و ساکنان محله های تخریب شونده مدتی کوتاه برای بیرون شوی از منزل هایشان و کم پول برای دریافت مسکن نو داده شده است. همین طریق تاشکند هم بر روی خط شهرهای کلان آسیای مرکزی شامل می شود که در آن برنامه نوسازی هزارها ساکن را عملا از مکان زیست محروم کرده است و یا محروم خواهد کرد. یک خانم 48 ساله از اشقابات که نخواست نامش آشکار شود بر رادیوی آزادی گفت او و آیلش قربانی نوسازی پایتخت ترکمنستان می باشند. اجرای این برنامه سالهای 90 قرن گذشته آغاز یافته بود. این خانم می افزاید:
خانه ما را سال 2005 خراب کردند. از آن زمان به این طرف ما در یک منزلی سه حجره‌ای اجاره میشینیم. ما از مقامات طلب کردیم که به ما مکانی زیست بدهند ولی آنها تقاضای ما را رد کردند.
بر پایه برنامه نوسازی پایتخت ترکمنستان در قسمت جنوبی اشقاباد و جای منزل‌های ویران شده بناهای مرمری اداره‌های دولتی، راه‌های وسیع ماشینگرد و خانه‌های مجللی بلند آشیانه برای مردم ثروتمند ساخته شده‌اند. همین گونه در قزاقستان مقامات بخشی بزرگی دلارهای از فروش نفت به دست آمده را برای تخریب بناهای کهنه و بنیاد انشاءات معاصر در سابق پایتخت قزاق شهر الماتا مصرف می‌کنند. در جریان تطبیق برنامه نوسازی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه که 3 سال اینجانب زیر عنوان گین پلان اجرا می شود، صدها آیله از خانه های خصوصیشان محروم شدند. در شهرهای اشقاباد و دوشنبه فقط بخشی از مردم به جای خانه های ویران شده اشان در بناهای کهنه دوران شوروی منزلی جبرانی گرفتند. شهرداری دوشنبه می گوید که گین پلان تنها به خانه های غیر قانونی ساخته شده تأثیر خواهد گذاشت. مقامات پایتخت تاجیکستان فقط به آیله های جبران پولی می دهند که درآمد ماهانه آنها از 6 دلار آمریکایی بیشتر نباشد. با چنین شرط گذاری دستیابی به جبران پولی خانه تخریب شده آسان نیست. بر عوض خانه محو گردانیده شده، شهرداری دوشنبه در قسمت شرقی پایتخت 900 متر مکعب زمین جبران می دهد و خلاص. در ترکمنستان وضع از آن هم بدتر است. به مردم بیخانه و جامانده در بیابان چاگنلی واقع در جنوب اشقاباد قطعه زمین دادند. همچنان مقامات به آنها خیمه تقدیم نمودند تا در جریان ساختمان خانه نو در آن اقامت داشته باشند. بدون پول و شرایط برای بود و باش، اکثری آنها در اشقاباد خانه کرایه گرفتند و یا اجباراً در مسکن خیش و اقربا به سر می برند. خرید منزل در بناهای به تازگی بنیاد شده برای آنها غیر امکان است. نرخ خانه نو در بناهای بسیار آشیانه زمانوی اشقاباد از 60 هزار دلار آغاز می‌یابد. در صحبت با رادیوی آزادی یک ساکن شهر دوشنبه با نام جمال الدین سیراجوف در این باره گفت:
خانه ما را بو چپا کردگان، من نمیدونم از ما کجا بروم، رفتن من نمیدونم. از این حکمت بوار که هیچ نفهمیدیم. خو آباد میکننم دولت خود جزیر میکنن، نفهمیدیم ما میشن.
بهار سال روان در شهر دوشنبه سیراجوف و نمایندگان تخمینا 40 آیله بیخانه و درمانده در نزد اداره ناحیه‌شان اعتراض برپا نمودند. سپس در ماه اپریل به نشان اعتراض از تخریب خانه‌ها، گروهی از زنان دوشنبگی در نزد اداره پرزیدنت تاجیکستان جمع شدند. جای یادآوری است دو سال پیش در الماتا اعتراضی ساکنان بیخونه و جا مانده به برخورد خونین تبدیل یافته بود، ولی طور به نظر می رسد نه در الماتا، نه در دوشنبه و یا دیگر شهر آسیای مرکزی مقامات از تطبیق برنامه های نوسازی شهرهای کلان خودداری کردنی نیستند.
بازسازی پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی که اکثر وقت بدون خواهش ساکنان محلی صورت می گیرد. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش از قرغان‌تپه ادامه می دهیم. پیام خبرگزاری نوشت که اخیراً در ولایت ختلان از تشکیل خود مژده داد. پیام در برابر خبرگزاری های ولایتی ختلان پرس در منطقه کولاب و رارود در ولایت سوخت و پامیر میدیا در خاروق فعالیت خواهد کرد. اما بیشتری کارشناسان می گویند دریافت موقع خاصه برای این خبرگزاری نو در قرغان‌تپه کار چندان سهل نخواهد بود، زیرا اکثر رسانه های خبری جمهوریوی در قرغان‌تپه نمایندگی های خود را دارند. در این باره توجه کنید به گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در ولایت ختلان در شهر قرغان‌تپه.
نخستین آژانس اطلاعاتی غیر حکومتی در منطقه قرغان‌تپه ولایت ختلان نیز تأسیس داده شد. وادی وخش شاید آخرین منطقه در تاجیکستان بود که یک چنین آژانس خبری منطقه نداشت، چون تا این زمان در منطقه کلاب استان ختلان همین گونه آژانس با نام ختلان پرس، همچنین در استان سوخت و رارود و ولایت مختاری بدخشان پامیر مدیا به فعالیت شروع کردند. اما هرچند رسانه های مذکور غیر حکومتی و مستقل خوانده می شوند، سرمایه گذاری اصلی اغلب این آژانس های خبری با شمولی آژانس پیام قرغان‌تپه سازمان بین المللی بوده است که رسماً اینستیتوت جامعه کشاده تاجیکستان نام دارد. مراد ساتیف رهبر آژانس اطلاعاتی پیام به رادیوی آزادی گفت هدف از سازمان دادن رسانه مذکور تکمیل خلای اطلاعاتی وادی وخش است، در حالی که در مرکز ماموری استان ختلان شمار رسانه های غیر حکومتی بسیار کم و انگشت شمار بوده، ساکنان منطقه به اطلاع دقیق و سریع و منصفانه دسترسی کامل ندارند.
و ما نیز کوشش میکنیم که اون خبر ناگونه که در بین در یک منطقه دو دسترین است و ما باید سر وقت دسترس کنیم با کنندگان و عموماً با گیم جمعه جهان، و این براس خوب است که از ما هم یکی از منابع اساسی خبر شما میتونید. چند حاضر ما فعالیت ما به طور غیر تجارتی برام داشته است و ما آینده کوشش میکنیم که بعد از درست برام موندن خود و یک موقع خود پیدا کردن ما میتونیم علاوه بر تاریخ تجارتی اطلاعاتی برام.
مراد ساتیف رهبر آژانس اطلاعاتی پیام در همین حال کارشناسان مسائل روزنامه‌نگاری بر این نظرند که دریافت موقع خاصه برای آژانس نوی اطلاعاتی در قرغان‌تپه صرف نظر از تعداد ناچیزی رسانه های خبری مستقل بسیار مشکل خواهد شد، چون اکثر از رسانه های جمهوریوی در قرغان‌تپه نمایندگی های خود را دارند. همچنین جلب خبرنگارانی پرکار با تجربه به چنین یک آژانس غیر تجارتی پیام کاری سهل نخواهد بود. خورشید سفرف رهبر نمایندگی تلویزیونی سفینه و همزمان رئیس رادیوی مستقل نسیم وخش در این ارتباط میگوید
در ولایت ختلان با همه رسانه که امروز ارزی وجود دارن فعالیت میکنن، نه همه درها بر اونها کشاده است، و اگر در اونجا مثلا ژورنالیستانی با تجربه اون مواد هایی که در حقیقت پروژه هایی که میشوند در حقیقت اونها را مثلا واقعنبین اگر انعکاس کردن باشد پیدا میشوند بین نمیشه. البته اگر در اینجا وابسته به همون سلیقه و مهارت کسبی هم خود همون کارمندان وابسته است که چگونه نظر دارن و همون درهایی که براشون پوشیده است چگونه و یا میتونن که راه یابند موادی که در سس میشود اون را انعکاس کنند.
خورشید سفرف رهبری نمایندگی تلویزیونی سفینه و اما مسئولین آژانس تازه تأسیس پیام ادعا دارند که با استفاده از خلای اطلاعاتی عدم دسترسی به خبرهای عاجل و ابیکتیوی و نشر اطلاعیه های رایگان به زودی به اصطلاح بازار خود را در وادی وخش صاحب خواهند شد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تأسیس خبرگزاری مستقل در ولایت ختلان در قرغان‌تپه. شنوندگان گرامی، ما بعد از ترانه برنامه‌مون را با این مطالب ادامه می‌دهیم. حمله ملخ به کشتزاران ولایت سوخت، خشکسالی و عاقبت‌های آن برای کشاورزان وادی زرافشان، 10 سال زندان به یک مقام رسمی در ولایت ختلان و نگاه به نوشته‌های سامانه‌های اینترنتی درباره تاجیکستان.
به حال ترانه را بشنوید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
متخصصان بخش کشاورزی سوغد حدس میزنند که بر اثر حمله ملخ حاصل تقریبا 30,000 گکتر زمین کشت نابود خواهد شد. گفته می شود که حالا در 10 ناحیه ولایت مبارزه با ملخ را شروع کردند، اما به سبب کمبود مبلغ و دارو و تجهیزات از احتمال دور است که کشاورزان در نبرد با ملخ پیروز شوند. متخصصان میگویند که حالا فرصت مناسبی از بین بردن سیلای ملخان هست، ولی بعد از 2 هفته دیگر دیر خواهد شد. به گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار ما در خوجند توجه کنید.
اداره محافظت رستنی های ولایت سوغد میگوید حمله ملخ احتمال دارد امسال حاصل زراعتی حدود 30,000 گکتر کشتزارهای سوغد را از بین ببرد. شفقت آسیموف سردار اداره مذکور گفت که اما خواجگی های کشاورزی سوغد با امکانات محدود تکنیکی و مالی خود در نزد حمله ملخ عاجز آمدند و ضد آن با زهردارو اساساً دستی مبارزه می برند. و افزود در سوغد تنها 2 دلتاپلن زهرپاش موجود است که به شرکت اینوست کاتان سرمایه گذار اصلی بخش کشاورزی ولایت تعلق دارد. اما نرخ کرای دلتا پلان ها به گفته شفقت آسیموف به خواجگی ها گران می افتد.
به خود نخصومه مونده که به هر یک کس 15 سامانی از یک میتواند ترسانه به اقتصادی استفاده برد. دورو باشد از خواب محصی دولتی موضوع رسانه و کمیکانی کشاورزی دست از کردیس استفاده سازه و قدر امکان از اون جزا اجزاد خود خواجگی های کارکر شده استفاده است.
شفقت آسیموف سردار اداره محافظت رستنی های ولایت سوغد در باره مبارزه بر ضد ملخ در این منطقه سخن میکرد. به گفته متخصصین و کشاورزان حمله ملخ نوع مراکشی امسال در 10 نواحی سوغد به خصوص ناحیه های ظفرآباد و استرفشان، مسچاه و بابا جان غفوروف و جبار رسولوف حاصل کشتارهای زیاد را نابود کرده است. آنها میگویند که اگر ملخ تا نیم ماه دیگر تا انجام دوره تخمگذاریش نابود کرده نشود، نه تنها حاصل زراعت خواجگی ها و گیاه چراگاه ها را از بین میبرد، بلکه هر یک ملخ تا 150 دانگی تخم گذاشته برای سال آینده عاقبت ناخوش در پی می آورد. و این در حال است که به گفته کارشناسان در سوغد یک برنامه گسترده مبارزه علیه ملخ راه اندازی نشده است. کارشناس تیلاو رسول زاده میگوید
بنابر قیمت بودن زهرهایی که بر ضد ملخ ها استفاده می شوند بسیار خواجگی ها از استفاده این چیزها دست می کشند و از این رو مهنت آنها ثمره خوب نداده شده است و تعداد ملخ ها سال از سال زیاد شده است.
نظر کارشناس تیلاو رسول زاده بود درباره امکانات محدود خواجگی های کشاورزی سوغد در مقابل حمله ملخ. و افزود مشکل دیگر این است که به میدانهای از ملخ تازه شده در مناطق نزد مرزی سوغد فوج نو ملخ از سوی قلمرو ازبکستان به پرواز می آید. مناطق با تاجیکستان هم مرز ازبکستان را نیز ملخ زده است و به نظر متخصصین مبارزه و از بین بردن ملخ از مقامات این دو کشور همسایه هماهنگی و فعالیت یک جایه را تقاضا می کند. اما در حال حاضر این دو کشور به مقابل یک ضرر رسانی یگانه جدا مبارزه میبرند و کم نتیجه. حکومت سوخت برای مبارزه با ملخ امسال 50,000 سامانی اختصاص داده است، اما متخصصین و کارشناسان با نظر داشتی 10,000 میدانهای ملخ زده این مبلغ را ناکافی می شمارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ملخ و نگرانی ها از ضرری آن در ناحیه های ولایت سوخت.
اما کشاورزان وادی زرفشان در موسم سال جاری با مشکلی دیگر روبرو شده اند. این مشکل خشکسالی و خطری از بین رفتنی حاصلی کشتی آنهاست. گرمای طاقت فرسا که به دنبال سردی کم نظیر زمستان به این منطقه آمده است، کاری کشاورزان را دشوار کرده است. از پنجکند همکاری ما شاهینی رفشن گزارش می دهد.
بر اثر گرمای شدید و نبود بارشات و کمبود آب، در سال جاری بر روستاهای وادی زرفشان خشکسالی تهدید می کند. ظاهر مومینوف، یک تن از کارشناسان سابقه دار در امور کشاورزی، در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر بارشات کم و در سال جاری با سبب از معیار کم شدنی دریاها، حاصل بیش از 10,000 هکتار میدانهای کشت و باغات در نواحی پنجکنت و عینی زیان شدید دیدند که آن موجب کاهش یافتنی حاصلناکی زراعت های گوناگون و تلف یافتنی خوراکی طبیعی چاروا در چرا شده است.
دو سال آخر خصوصا سال همین سال که خشکی که آمد به نهایت به حاجگی قشلاق ضرری کرام رسید. از آن جمله زراعت ها بسیار نابود شدند. آب کم شد. همین سال باور کنید اگر در سه کانالی که ما خلیفه حسن، تخسن کاریز، ایشان کانال آب میگرفتیم، آب نوبت کتی آمد. آب به نهایت کم شد. از این سبب اون زراعت هایی که کشت کردیم زیاد از 50% آنها از حاصل پس ماندن.
سال جاری دهقانان حدود 18,000 هکتار غله‌دانه، بیش از 1,500 نخود کشت کرده بودند، ولی افسود و بنابر نبود بارشات و کمبود آب پالیزی 50% حاصلناکی این کشته ها در حالت تلف‌یابی بودند. کریم رحیموف، یک تن از ساکنان ناحیه عینی، میگوید در وادی بیش از 200,000 سر چهارپا وجود دارد و به هنگام در چراگاه ها نبودن علف و مقدار ضروری قسم زیادی چاروا نابود می شود.
ناحیه به قریب 200,000 تا ما هست چاروا. ما چی می خورن این سال حساب ما گون. یک کلو کنجالات قریب 200,000، یک کلو سویس قریب 1,500,000، یک بان علف سینیم 400,000.
این در حال است که به گفته متخصصان امور کشاورزی وادی زرفشان، نبود بارشات و کمبود آب پالیزی و علت از معیار کم شدن سطح آب رودخانه ها حدود 7,000 هکتار کشت للمی و 12,000 هکتار کشت آبی زراعت های گوناگون زیان شدید دیدند که در نتیجه حاصلناکی آنها از معیار از 3 تا به 5 سنتیمتر کاهش، و از این باعث خساره آن از روی حسابی پیشکی متخصصان حدود 2,000,000 سامانی را تشکیل می‌داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
خشکسالی و امکانی پیامدهای آن برای کشاورزان وادی زرفشان. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش دیگری از کولاب ادامه می‌دهیم.
همکار ما در این منطقه مؤمن احمدی میگوید دادگاه یکی از رهبران اداره ساحل بندی این منطقه را 10 سال محکوم به زندان کرده است. با گفته همکار ما مبلغ هایی که برای ساحل بندی اختصاص یافته بودند به قول به جای دیگر می رفتند و ساحل ها همچنان آسیب پذیر و دیهات و کشزاران اطراف ساحل ها زیر سیلاب و خراب و لنگار می شدند.
دادگاه نوحیه همدانی استانی ختلان، رئیس مرکز هماهنگسازی برنامه ها اوید به کارهای ساحل مستحکم کنی را به 10 سال زندان محکوم نمود. طبق حلنامه دادگاه، رستم حیدرف با ترتیب دادن اسناد نادرست برای مستحکم نمودن ساحل رودخانه پنج مبلغ زیادی را از خود نموده، اما کاری را در این سمت به انجام نرسانیده است. با قول عزت الله تبرف، رئیس دادگاه نوحیه همدانی، محکوم شده طولی فعالیت خویش با این رو بیش از 83,000 سومانی به بودجه دولت زیان وارد کرده است. در حلنامه دادگاه اینچنین گفته می شود محض با جرم حیدرف تا 2 سال اخیر ساحل رودخانه پنج مستحکم نشده، که از این حساب سال پیش بر اثر طغیان رودخانه مذکور ساکنان چند دهه ناحیه همدانی ضرر دیده بودند. آقای تبرف می گوید برای نخستین بار است که دادگاه ناحیه یک مسئول بلندپایه را با جرم ضرر وارد نمودن به بودجه دولت زندانی می کند. تا در حالی که دادگاه ناحیه همدانی یک مسئول را با جرم غیر قانونی از خود نمودن مبلغ کارهای ساحل مستحکم کنی مجرم میداند، وضعیت ساحل ها در منطقه کلوب همان خطرزا باقی مانده است. مرزی های خطرناک اصلا در سویل های رودخانه یخسو و پنج که از این حساب اصل خوجگی خلق و مردم تلفات زیان میبیند بدون تعمیر ماندن. محض با همین علت بهاری امسال طغیان رودخانه یخسو حدود 50 هکتار زمین غلدانه خوجگی به نام همدانی ناحیه کلوب را خراب نمود. با گفته متخصصین از سال 1992 تا این جانب سویل های رودخانه های منطقه پر امن مستحکم نشدند. آرزو رحمان و سردار استادی حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی شهر کلوب گفت که برای پوره استحکام ساختن سویل های سوی رودخانه ها تنها در شهر و نواحی کلوب بیش از 7 میلیون سومانی ضرور است. اما مطابق حسابات رسمی تاکنون حکومت جمهوری تاجیکستان برای سویل مستحکم کنی با تمام منطقه کلوب حدود 3 میلیون سومانی جدا نموده است. این هم در حال است که به قول کارشناسان با فرا رسیدن تابستان هم این مبلغ از خود نشده است و کارهای سویل مستحکم کنی هنوز هم به کندی ادامه دارند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
10 سالی زندان برای رئیس اداره ساحل بندی یکی از مناطق ولایت ختلان.
ولی در وادی رشت مردم مردی را با نام گلاب نظاموف با پاکتینتی و کار شایسته اش میشناسند و به وی احترام قائلند. این مرد کیست و چیکار میکند؟ همکار ما محمود شادی در وادی رشت با این مرد به گفتگو نشست و این گزارش را به ما فرستاد.
برایم حقیقت از همه چیز عزیزتر است، میگوید گلاب نظاموف، وکیل دفاع در دادگاه ناحیه رشت. او 83 سال دارد و 65 سال این جانب در مقامات دادستانی کار و فعالیت نموده، اراده قوی، انصاف و حق تلاشی هایش او را صاحب احترام کردند. این قهرمان گزارش ما میگوید سال 1943 معلم بود و برای دو دفعه از روی کسبی آموزگاری او را به جنگ دوم جهانی نبردند. پس از ختم مکتب حقوق شناسی در حضور باباجان غفوروف راهبر همان وقته تاجیکستان سال 1953 دادستان ناحیه جرگتال تعیین شده است. این است که در تلاش حقیقت نو بسته به فشارهای مقامات که پشتیبانهای برخی تا کرملین میرسید، کاتب رایکام و 5 نفر قهرمان مهنت سوسیالیستی را برای اضافه نویسی و فساد زدگی جزا داده است. اما این مصاحب ما گفت با وجود دلبستگی به کسب خود، او دو مرتبه به علت کمی معاش کار دادستانی را برای چند مدت ترک گفت و معلم شد.
8 فرزند داشتم. 105 تا معاش فکر معاش میگرفت. من در نوحیه رش نه ما فکر زیان بودم. 95 معاش من بود. این به 8 نفر خدم 9 نفر اولیان خدید. 10 نفر هیچ رایی نمیده.
از آقای نظام پرسیدم فعلا چرا چنین است و برخی ها به حیث تجربه آموز به معاش در این مقامات سالها در نوبت کار می ایستند.
برای اینکه سرانم بگن که در اولیه تکتور را بسیار آدم ها پیشی آدم ها به دیگر در رفته می خواهند که این اون کار را درست کنند، کار را یکون جنرال را پوش کنند، یکون چی کنند و این ها ممکن که یکون مولکیتی به دست بیارند، یکون زیز نگاهیشون خوب تر می شود.
این مصاحب ما که یک عمر عزیز با قانون سر و کار داشته است میگوید اجرایش نه هم از قانونهای موجوده و منفیت مردم بودند. به گونه مثال او در مورد خصوصی گردانی گفت نابرابری های زیاده را در این روند مشاهده کرده است.
$4 million
در
فرجام صحبت گلاب نظامو گفت از سرنوشت خود و از آن که در مقامات دادستانی کار کرده است راضی، زیرا طول 65 سال فعالیت میگوید با مال دولت و جایی کسی طمع نکرده است. محمود شادی برای برنامه بامدادی رادیوی آزادی شهرک غرم.
گزارش همکار ما را در باره زندگی و فعالیت یک مردی روزگار دیده میشنیدید.
سفرگل، مثل این که شما مطالب سامانه های اینترنتی را راجع به تاجیکستان بررسی کرده اید؟
بله.
این سامانه ها چی می نویسن؟
یکی از موضوعهایی که اکثر رسانه های خبری داخلی و خارجی و سامانه های اینترنتی با آن توجه ظاهر کردن، کمک های بشر دوستانه تاجیکستان به زلزله زدگان کشوری همسایه چین بود است. مثلا سامانه اینترنتی گازت رو با تکیه به خبری کمیته دولتی حالت های اضطراری تاجیکستان می نویسد تاجیکستان با مبلغ 100 هزار دلار آمریکایی به مردم از زلزله ضرر دیده چین کمک های ضروری فرستاده است. این کمک های بشر دوستانه از خیمه ها، مواد خوردنی و بیش از 20 تن آب آشامیدنی عبارت بوده است. سامانه اینترنتی از یه پلوس می نویسد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفرش به منطقه حصار که با خاطر آشنایی با دستاوردهای کشاورزان این وادی انجام داده است، ناحیه حصار را منطقه آزادی اقتصادی اعلام کرده است. بیرون با گفته این خبرگزاری دهخانان در زمین‌های آبی و للمی نوی بهترین گندم را کشت می‌کنند که همه ساله 70-80 سنت نرغله به دست میارند. و گفته دهخانان این وادی امکان دارد سال دو مرتبه مثلا نوی گندم پرستو را کاری و حاصل آن را از هر گکتر به 90-100 سنت نرسند. در بخش های دیگری کشاورزی نیز از جمله باغداری، سبزیجات و مالپروری دهخانان وادی حصار نسبت به دیگر منطقه های کشور موفق تر می باشند. و در همین حال خبرگزاری ها اطلاع می دهند که حکومت قرغیزستان اظهار آمادگی کرده است که کشورهای همسایه خود تاجیکستان و افغانستان را با آرد تامین کند. سامانه اینترنتی APK اینفورم آنلاین نوشته است اخیراً سروزیر قرغیزستان ایگر چودینوف چنین یک حجتی را به تصویب رسانیده است که طبق آن در روزهای نزدیکترین به تاجیکستان از قرغیزستان بیش از 200 تن آرد نوی اعلی فرستاده خواهد شد. و بنا به خبر فرگانه رو چند ساعت پیش مرزبانان تاجیک هنگام جلوگیری از قاچاق تعداد زیاد مواد مخدر طریق مرز تاجیکستان و افغانستان هدف تیری قاچاقبران افغان قرار گرفتند. در نتیجه این عملیات یک ساکن 27 ساله افغانستان با یک خلطه افیون بازداشت شده است.
تشکر سفرگل. البته شنوندگان ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز مطالب خیلی زیاد درباره تاجیکستان و اخیرین رویدادهای جهان دریافت خواهند کرد.
در اینترنت بی انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
و حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهری دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سامانه و 44 درهم، یک یورو 5 سامانه و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سامانه و 44 درهم ارزش دارد.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ارزش سامانه، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
افسوس دیر شد این جانی خستم از عشق سر شد